بهترین ساعت پرواز به مشهد هشت است، ساعت رفتن من نیز به مشهد هشت است. کربلایی است دلم هر وسط مشهد تو، کس بر نه شود افتاد و دو درصد هشت است. علی و فاطمه را هشت عدد حرف بس است، حاصل ضرب دو تا اسم محمد هشت است.
ای پاکیز باران بهشتی روح عرشی روشنای آه، جاودان جان جهان خورشید عالم تا، جاودان جان جهان خورشید عالم تا، یا علی موسی رضا دریا.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى، الامام التقي النبي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرايا، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من اولیاء.
کجا کجا چه شتابی است در پرستوها، کدام سمت افق می‌دوند آهوها؟ در این سکوت معطر، در این هوای غریب، چقدر عاطفه باریده روی شبوها. پیاله های نیاز آب می شوند از شوق به یمن معجزه بی سحر و جادوها. زری شعلور چشم های ملتهب است در ازدحام فروزان این هیاهوها. مسافران سراسیمه می رسند از راه، کبوترانه غریبانه از فراسوها، که ابرهای اجابت بهانه ها دارند، زمان تکیه سرها به بغض زانوها. صلی الله علیک یا سلطان یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا.
که مشهد را به جستم لب گوهر یافتم، ذره‌ای چون گونه مودم مشک و عنبر یافتم. خاک مشهد را به جستم لب گوهر یافتم، ذره‌ای چون گونه مودم مشک و عنبر یافتم. خاک مشهد را به جستم لب گوهر یافتم، ذره‌ای چون گونه مودم مشک و عنبر یافتم. نور حق را جلوه گردیدم به چشم دل همین، من در اینجا پاره جان پیمبر یافتم. نور حق را جلوه گردیدم به چشم دل همین، من در اینجا پاره جان پیمبر یافتم. هزار هزار
خوش به حال همه اونایی که همین الان دارن روی خاک پاک مشهد قدم میگذارن، چه زائرن چه مجاور. انشالله خدا قسمت و نصیب همه اونایی که آرزو دارن که به پابوس آقا علی ابن موسی رضا برسند نصیبشون بکنه هرچی زودترین زیارت معنوی رو. عرض ادبی داشتیم به ساعت قدسی سامن الائمه و در خدمت شما عزیزان هستیم، کماکان با افتخار از پخش شبکه رادیویی معارف، ایستگاه رادیویی معارف در ساعت 25 دقیقه. امیدوارم که لحظات شبانگاهی غرق آرامشی رو در حال سپری کردن باشید. شما عزیزان همچنان روی موج اف ام هستید، ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. اما برنامه بعدی برنامه ابلیسیان هست، تقدیم شما به مدت 18 دقیقه.
من بهترم، من بهترم، من برترم، من برترم.
اون چه سجده نکرده بله می کنم.
و اذ قلنا للملائکت اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین.
بزرگان و نام‌آوران جهان با قدرت آنان کشور گشایی کردند. نمرود، فرعون،
ابلیسیان، ابلیسیان، استکبار از نگاه قرآن و حدیث.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و با ارائه برنامه ابلیسیان کاری از رادیو معارف در محضر شما شنوندگان عزیز هستیم، به اتفاق کارشناس محترم برنامه که عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت ایشان، جناب استاد غلام علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حیدری و همه شنوندگان عزیز سلام میکنم.
جناب استاد، در برنامه گذشته بحث شیوه های استکبار رو با توضیح بحث استضعاف فرهنگی ادامه دادیم در محضر شما و همینجا خدمت عزیزان شنوندهی که برنامه گذشته ما رو نشنیدن، با توجه به اینکه مبحثی که در خصوص استضعاف فرهنگی جناب استاد ضمن اشاره به روایتی از مولا علی علیه السلام داشتند بسیار کاربردی و حائز اهمیت بود، میتونن به سایت رادیو معارف مراجعه کنن و از همونجا این برنامه رو دریافت کنن. اما جناب استاد، ذیل بحث استضعاف فرهنگی ممکنه این سوال مطرح بشه که ممکنه افرادی از جامعه مایل باشند سبک زندگی و روش افراد در واقع مستکبر رو بپذیرن در استضعاف فرهنگی. این چه آثار و تبعاتی و چه نشانه هایی رو در جامعه به جای میگذاره؟
بله، ببینید، یه چیزی که ما هستش، شما میدونید به افراد اگر بگیم که مثلا یه فردی رو متهم کنیم به بیعقلی، این رو اصلا خوشش نمیاد. ما شاید تو برخی از روایاتمون هم چنین چیزی هست که از ارزشمندی خرد همین که اگر به کسی بگی دیوونه بدش میاد. یعنی حتی به فردی که واقعا بیخرده و سفیهه، شما وقتی که بهش میگید دیوونه خوشش نمیاد و این نشون میده که چقدر افراد دوست دارن که بر پایه فکر و اندیشه خودشون در حقیقت کار بکنن. اینی که ما بپذیریم که اون چیزی که استکبار گفته، چون میدونید توی مستضعف فرهنگی ابتدا اینگونه نیستش که بپذیر اونی که استکبار گفته درسته، در دراز مدت این گونه میشه. اتفاقا من میخوام این نکته رو بگم، یکی از بحثا همینه که اون چیزی که مستکبران فرهنگی خواستن و مستضعف فرهنگی هم اون کار رو انجام میده، این به همین جا ختم نمیشه، بلکه در دراز مدت این افراد مستضعف به این نتیجه میرسن که ما در تعیین سرنوشت خودمون، در انتخاب باورهامون و در تعیین منش زندگیمون اصلا چیزی نداریم. یعنی به طور طبیعی به این نتیجه میرسن. اون نکته ای که حضرت امام رحمت الله علیه زیاد تاکید میکرد که قبل از انقلاب میگفتن ما یک دونه لوله هن هم نمیتونیم درست بکنیم، این همون روش استکبار بوده که از جهت فرهنگی ما رو انقدر پایین آورده بودن. مایی که امروزه واقعا حالا انرژی هسته ای، نانو و بقیه مسائل انقدر پیشرفت کردیم، حدود 37 سال پیش 38 سال پیش به ما قبولانده بودن که شما نمیتونید کاری بکنید و این خدای نکرده به باور عمومی تبدیل میشه. پس اولین اثرش همین هست که ما یواش یواش قبول میکنیم که اون توانایی تعیین باورها و اصول خودمون رو نداریم. یه آسیب اصلی که استضعاف فرهنگی در حقیقت داره اینی که مستضعفانی که روش زندگی و باورها و اعتقاداتشون رو از همون استکبار گرفتن، یواش یواش یک جلوه مقدس مآبانه به اونها میدن. یعنی اگر غیر این لباس رو بپوشه انگار که واقعا یکی از مقدساتش زیر سوال رفته. اگر مثلا چهرش رو اینگونه اصلاح نکنه انگار که واقعا یکی از مقدسات رو زیر پا گذاشته. پس شما میبینید شیوه استکبار یکیش همین استضعافه و این استضعاف رو به اونجا میبره که شما اصول حاکم بر استکبار رو نه تنها میپذیرید که به اون رنگ تقدس هم میدهید.
بسیار ممنونم. انشالله این بحث رو در بخش بعدی ادامه خواهیم داد.
آشنایی با استکبار،
بلای بزرگ بشریت،
ریشه تمام صفات رذیله
از آغاز آفرینش انسان تا کنون،
در برنامه
ابلیسیان.
همراهان ارجمند، با ارائه برنامه ابلیسیان کاری از رادیو معارف و در محضر کارشناس محترم برنامه فرهیخته ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد غلام علی در خدمت شما هستیم. در بخش ابتدایی ذیل بحث استضعاف فرهنگی پاسخ به این سوال رو جناب استاد در دستور کار قرار دادند که چه اتفاقی میفته اگر افرادی بخوان روش مستکبرین رو بپذیرند در بحث استضعاف فرهنگی. نکاتی رو جناب استاد فرمودن و بحث تکمیلی رو در این بخش از زبان ایشان میشنویم.
پس اولین نکته‌ای که در اینجا هست، این افراد یعنی کسانی که مستضعف فرهنگی شدن خودشون رو اصلا در تعیین باورها ناتوان می‌بینن. دو، حالت تقدس میدن به همون چیزهایی که مستکبران براشون قرار دادن. شاید شما برخی از ضرب المثل‌های خودمون رو هم تو ذهنتون باشه. مثلا دیدید ما گاهی اوقات میگن ثروت رو ثروت، نکبت رو نکبت. یعنی این فردی که ثروت نداره، این فردی که از جهت اقتصادی یا هر جنبه دیگه ضعیفه، اصلا میپذیره که باید برای من بدبختی بیاد. پس من اصلا کاری نمیتونم بکنم. ببینید اصلا دیگه این یواش یواش باور این که من میتونم تغییر بدم نیست، در حالی که تو فرهنگ قرآنی درست برعکس اینه. تو فرهنگ قرآنی شما چی میخونید؟ و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثین. شما ببینید تو فرهنگ قرآنی اصلا اراده خدا بر اینه که این مستضعف اگر بخواد تغییر بده به وضعیت موجود، اراده خدا پشت سر این. یعنی این فرد مستضعف رو خدا یه کاری میکنه که اراده او محقق بشه.
یعنی این نیستش که فقط لیس الانسان و الا ما سعا، از اون طرف هم اگر سعی و تلاش کرد خداوند هم
اراده خداوند در حقیقت کمک میکنه که این رو به پیشوایی برسونه و زمین رو در حقیقت. بله، ما این رو برای آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف میخوانیم، اما مساق اتمش ایشونه که مستضعفان دوروبر ایشون رو میگیرن و این اراده الهی به واسطه ایشون محقق میشه. اما هر وقت دیگه هم که مستضعفان بخوان واقعا وضعیت موجود رو که استکبار بهشون تحمیل کرده تغییر بدن، اراده خدا رو پشت سر خودشون میبینن. پس بنابراین این نکته رو باید در نظر بگیریم.
در واقع این شعار که در واقع یک شعار برحذر دارنده است که گفتن حس حقارت بلای جان پیشرفت هستش، حتی در مقوله فرهنگی هم خودش رو نشون
هست. بله. دوان جالبیش هم همینه که کسانی که پیامبران رو یاری میکردن همیشه این افراد مستضعف بودن و اتفاقا نه شده پیامبران از اینکه برن دوروبر اشراف و ملع و اینجور افراد. حتی مثلا نهی این چنینی هست که پیامبری رو از شما میگیریم، یعنی تا این اندازه که با مستضعفان باید در حقیقت، چرا؟ چون اون توانمندی مستضعف رو نشون بدن. ما در برنامه‌های گذشته هم گفتیم شیوه استکبار یعنی اینو ضعیف نگه می‌داره. شما کافیه که این فنری که روی این افراد هست و ورداره، اینا خودشون میتونن بقیه کارها رو انجام بدن. یکی دیگه از آسیب‌هایی که این استضعاف فرهنگی، یعنی هم سوالی که اول فرمودید که چه چیزی میشه، خب خیلی از افراد میخوان همین کاری که استکبار میگه اونو بپذیرن. یکی دیگه از آسیب‌هایی که این استضعاف فرهنگی پدید میاره ناتوانی دین در عرصه نجات مستضعفان از وضعیت موجوده. یعنی استکبار آنچنان اندیشه خودش رو مستولی میکنه که افراد ضعیف خودشون رو از جهت سیاسی، از جهت فرهنگی، از جهت اقتصادی مجبور میکنن که باید پیروی کنی از سران استکبار. پس بنابراین این هم نکته ای هستش که دین هم نمیتونه به ما رو نجات بده. همچنان که ما دیدیم تو برخی از اندیشمندان خودمون هم که تمایل به تفکر استکبار دارن همین حالت رو میگن، میگن دین آخه برنامه خاصی نداره. چرا؟ یعنی یک جوری شده که دین رو هم همون گونه که استکبار از جهت فرهنگی اومد گفتش که دین از سیاست جداست، این رو هم قشنگ پذیرفتن. یعنی کاملا ناتوانی دین رو در عرصه نجات بخشی بشر کاملا میپذیرن. این هم یکی از اون آسیب‌هایی هست که استضعاف فرهنگی وقتی که مستولی بشه در جامعه به وجود میاد. اما این که واقعا دین نمیتونه نجات بخش باشه چه اثراتی داره؟ میتونیم یکی از اثراتش رو همین بدونیم که کسانی که واقعا دین رو نجات بخش نمیدونن با همین تفکرشون مانع از حضور حضرت میشن، مانع از حضور امام معصوم در جامعه میشن، یا به تعبیر دیگه بگیم که این تفکر سبب میشه که ما از حضور امام معصوم محروم بشیم و یا ظهور ایشون رو به تعویق بیاندازیم. در این باره یه روایتی هست که انشاءالله در قسمت دیگه برنامه بهش اشاره میکنم.
تشکر میکنم از شما. دوستان عزیز، همراه برنامه ابلیسیان باشید.
تمرکز دشمنان بر روی فرهنگ بیشتر از همه جاست. تمرکز دشمن بر روی فرهنگ، چرا؟ به خاطر همین تأثیر زیادی که فرهنگ دارد. هدف و آماج تحرک دشمنان در زمینه فرهنگ عبارت است از ایمان مردم و باورهای مردم. مسئولان فرهنگی باید مراقب رخنه فرهنگی باشند. رخنه‌های فرهنگی بسیار خطرناک است، باید حساس باشند.
بخش سوم از گفتگومون با جناب حجت الاسلام والمسلمین غلام علی رو تقدیم شما می‌کنیم. جناب استاد وعده فرمودید در بررسی آثاری که پذیرفتن روش مستکبرین در جامعه ایجاد میکنه به یک روایت اشاره‌ای داشته باشید که در این بخش منتظر هستیم این روایت رو عرضه بفرمایید.
روایتی از امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هست که این روایت در کتاب دلائل الامامه اومده و در کتاب‌های دیگه هم این روایت اومده. بحثش هم به این صورت هستش که جناب ابن مهزیار که شنوندگان عزیز ما با داستان ایشون آشنا هستن و میدونن که ایشون خیلی در صدد این بود که با امام زمان خودش دیداری داشته باشه، ایشون وقتی که خدمت امام زمان میرسه خدمت امام زمان عرضه میدارد که یا سیدی، آقا من خیلی دوست داشتم که بیام پیش شما، اما تا الان کسی رو پیدا نکردم که من رو راهنمایی کنه یا من رو در حقیقت به شما برسونه. پاسخ امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف پاسخ تکان دهنده است. امام با یک سوال شروع میکنه: تو کسی رو پیدا نکردی که تو رو راهنمایی کنه؟ یعنی یه سوال تعجب آمیز. و ببینید خیلی از شنوندگان و همه ما دوست داریم که خدمت حضرت برسیم. حضرت میفرمایند اصلا معنا نداره که کسی نبوده که تو رو راهنمایی کنه. میگه در حقیقت دین میتونست تو رو نجات بده، تو میتونستی با من ارتباط داشته باشی، اما چی شد؟ شماها اومدید اصلا منش زندگیتون رو عوض کردید، روشتون رو یه روشی قرار دادید که این روش هیچ وقت ارتباط با حضرت نمیشد داشته باشه. هیچ وقت دین تو این روش در حقیقت تو اون میدان فکر شما قرار نمی گرفت. شما اومدید چیکار کردی؟ نه این چنین نیست، لیکن شما اموالی فراوان انباشتید و ضعفای مؤمنین را در حیرت افکندید که راه چاره را ندانند و از دین و پشتیبانی دین از آنان ناامید کردید اونها رو. یعنی شماها اومدید یه کاری کردید که بگید دین نمیتونه ما رو یاری بکنه، و الا اگر میخواستید میتونستید ارتباط داشته باشید و پیوند رحمی که در میان خود داشتید را قطع کردید دیگر، و در این صورت چه عذری برای شما باقی مانده است؟ پس نگاه میکنید امام زمان میگه علت اصلی که من نمیتونم در جامعه ظاهر بشم و ظهور من رو داشته باشید همینه که تفکر خودتون رو همون تفکری کردید که استکبار میخواد. یعنی عملا اومدید چیکار کردید؟ تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، یه حالت بزرگ داشتن خودتون بر افراد ضعیف مؤمنین داشتید، به اموالتون پرداختید، این کارا رو کردید، پس بنابراین نمیتونیدم ارتباط داشته باشید. پس اون چیزی که ما اینجا میخوایم بگیم اینه: وظیفه اصلی عالمان دین، متصدیان امور فرهنگی، کمک به مستضعفان، و اون هم کمک فرهنگی است. ما باید این کمک فرهنگی رو، همچنان که در روایتی از امام کاظم علیه السلام میخوانیم، امام میفرماید حق را اهلی است و باطل را اهلی. اهل حق با تضرع از خدا میخواهند که کار امت را به واسطه ما اصلاح کنند و ما را همچون رحمتی برای ضعفا و عامه مردم برانگیزانند. مدیریت جهادی فرهنگی همینه، که افرادی که واقعا میتونن کارهای فرهنگی رو انجام بدن تا اونجایی که میشه اولا تقدس صدایی از استکبار رو کنار بزنن، توانمندی مردم رو کاملا نشون بدن، و اینکه دین میتواند برای شما عرصه نجاتی رو فراهم بکنه رو بتونیم برای مردم به گونه ملموس لااقل مطرح بکنیم.
تشکر میکنم از شما جناب استاد. به حمد الله سیر بحثمون هر روز زیباتر میشه و قابل استفاده تر، و امروز ذیل بحث استضعاف فرهنگی نکات بسیار خوبی رو با بهره‌گیری از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت عصمت و طهارت و روایتی که در انتها اشاره کردید جناب استاد به نقل از حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، بحث جلوه های زیباتری به خودش گرفته و علل قاعده بیشتر مورد استفاده شنوندگان عزیز قرار گرفته. به اتفاق میهمان ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد غلامعلی و تهیه کننده عزیز و صدا بردار محترم، از خدمت شما مرخص میشیم. از همه شما درخواست دعای خیر داریم. خدا نگهدار.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید.
بله، لحظات شبانگاهی خوبی رو برای شما عزیزان و همراهان خوبم آرزو میکنم. ایشالا که برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیمتون شد از این رسانه دینی شبکه رادیویی معارف تا این لحظه تونسته باشه رضایت خاطر تک تک شما عزیزان و ایرانیان ارجمند رو جلب کرده باشه، و ایشالا ادامه برنامه‌ها بتونه موجب رضایت خاطر شما عزیزان بشه. دوستان خوبم، تا فرصت هست عرض کنم خدمتون که خط تماس 329 10551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم، یعنی 025، و همچنین شماره پیامک 30553 در اختیار شما خوبان هست. هر گونه نظر، پیشنهاد و انتقادی راجع به مجموع برنامه‌هایی که در طول 24 ساعت شبانه روز شبکه رادیویی معارف میشنوید، اگر مطلبی داشتید میتونید با ما در تماس باشید از طریق این راه‌های تماسی که عرض کردم خدمتتون. ما دوست داریم که صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم و پیامک‌های زیبای شما خوبان رو قرائت کنیم و هیچ سرمایه‌ای بالاتر از شما شنوندگان خوب و فهیم برای ما همراهان عزیز و همکاران خوبم در رادیو معارف ارزشمندتر نیست از همراهی شما عزیزان. ممنون هستم از همراهی تک تکتون. 20 و 25 دقیقه رو اعلام میکنم حضور شما خوبان و دعوت میکنم در ادامه برنامه همچنان با ما همراه باشید و بفرمایید که و ادامه برنامه رو بشنوید و برنامه پیک هدایت که در ادامه 23 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشه. برنامه پیک هدایت شرح نامه های معصومان علیهم السلام هست که به مدت حدود 20 دقیقه این برنامه رو خواهیم شنید. در ساعت 20:50 دقیقه برنامه کلام امام رو خواهیم شنید، برگزیده سخنان بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هست که به وقتش تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 21 همکاران خوبم در گروه خبر خدمتون خواهند رسید و اخبار معارفی 21 رو تقدیم شما عزیزان خواهند کرد و 21:15 دقیقه همراه خواهیم شد با گفتگوی 21 که باز تلاشی است از همکاران خوبم در گروه خبر شبکه رادیویی معارف به صورت زنده تقدیم شما عزیزان میشه مدت 10 دقیقه. 21:25 دقیقه برنامه برکرانه نور رو خواهید شنید. تفسیر سوره مبارکه 8 آیه 21 از لسان گرم دانشمند فرزانه حضرت آیت الله جوادی آملی در این برنامه خواهیم شنید و در ساعت 22 همراه خواهیم شد با برنامه روایت طلوع. 22:30 دقیقه فقه اهل بیت علیهم السلام تقدیم شما عزیزان میشه. درس خارج فقه آیت الله نوریه همدانی مبحث امر به معروف و نهی از منکر رو خواهید شنید دوستان خوبم. در ادامه در ساعت 23 مبانی فقاهت تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. درس خارج اصول فقه آیت الله هاشمی شاهرودی در این برنامه مدت 30 دقیقه خواهید شنید و پایان بخش مجموع برنامه های بخش چهارم 23:30 دقیقه برنامه فقه آل محمد و درس خارج فقه آیت الله مکارم شیرازی مبحث حج هست که انشاءالله به وقتش تقدیم شما خوبان خواهد شد. خب اجازه میخوام که لحظاتی رو فاصله بگیریم، به اتاق فرمان بریم، برمیگردیم خدمتتون.
ملکو ملکو ملکو
روزها فکر من این است و همه شب سخنم، روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود،
بهر چه بود،
به کجا میروم آخه، به کجا میروم آخه، ننمایی به کجا میرم اما خیر ننمایی وطنم،
به کجا میرم اما خیر ننمایی وطنم.
خنک آن روز که پرواز کنم تا بر دور، خنک آن روز که پرواز کنم تا
باری بزنم به امید سر کویش پر و بالی بزنم
پر و بالی بزنم.
از ایستگاه رادیویی معارف آرزوی صحت و سلامتی داریم برای شما خوبان در شنبه شب دیگر یکم دی ماه 1397 در خدمت شما عزیزان هستیم و برنامه بعدی که